أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد
وعلى الدائم على أعدام أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبس رو ببینیم. قبس اصولی. قال شیخ الانصاری قدس سره متوفای 1281 فی فرائده فی مقام تعلیل لتقدیم الاستصحاب السببی علی الاستصحاب المسببی. همین بحث اخیری که شما در همین قسمت دیدید که چرا اصل سببی بر اصل مسبب مقدمه، ایشون اینجوری میفرمند. میفرمند ان قوله علیه السلام لا تنقض الیقین بشک، اینکه امام علیه السلام فرمودن نقض نکن یقین را به شک، به اعتبار دلالت علی جریان الاستصحاب شک سببی، به اعتبار که دلالت میکنه برای اینکه جاری میشود، دلالت میکنه قول امام علیه السلام بر جریان استصحاب در شک سببی، یعنی میگه در شک سببی جاری میشود. این مانع اون للعام ان قابلیت شمول لجریان الاستصحاب شک مسببی، یعنی وقتی استصحاب آمد اینجا جاری شد، نگاه کنید این لا تنقض الیقین بشک عمومیت داشت دیگه، درسته؟ این که جاری شد در قسمت اصل سببی لا تنقض الیقین بشک، اون آبی رو که نمیدونی که آیا طهارت سابقش از بین رفت یا نه، این لا تنقض الیقین اومد اینجا رو گرفت، این مانع از اینه که این عمومیت لا تنقض الیقین بشک شک مسببی رو بگیره، مانع از اینه که قابلیت پیدا کنه همین فقره لا تنقض الیقین به شک مسببی رو بگیره. یعنی به عبارت دیگه لا تنقض الیقین به شک در اصل سبب مسببی یه جا رو میگیره، اگر سببی رو گرفت دیگه نوبت به مسببی نمیرسه. یعنی ان نقض الیقین له یسیری رو نقضا له به دلیل لا به شک فلا یشمله نه فی لا تنقض. یعنی فقط بفهمیم نقض یقین برای مکلف، این در حقیقت نقض الیقین لهو، یعنی این که خلاصه نقض بکنه یقین برای چنین شخصی، یسیر و نقضن لهو، نقض برای یقین هست به دلیل لا بشه. یعنی ما اومدیم اینجا، اگر من نگاه کنید در استصحاب طهارت وقتی یقین سابق رو دیدم دیگه اینجا نباید نقض بکنم طهارت سابق را، اگر بخوام نقضش بکنم معنیش اینه که دیگه حالا باید یه دلیلی داشته باشم اینو نقض بکنم. پس حالا که اینطور شد با شک حق نقض کردن ندارم. اینجا رو دقت کنیم، در طرف مقابلم همین حرف رو میزنیم، در طرف مقابلم همین حرف میزنیم، یعنی میگیم وقتی آب طاهر شد دیگه ما دلیل داریم که این آب طاهره، دلیلمون چیه؟ لا تنقض الیقین به شک. پس حالا که اینجور شد اگر خواستم بیام به شک در ناحیه لباسی که متنجس بوده و با چنین آبی که مشکوک و طهاره هست بخوام اون لباسو بشورم شک بکنم و به شکم تأثیر بدم، معنیش اینه که میگم شما نقض کردی آقا. میگم من کجا نقض کردم؟ عرض کنم خدمت شما که یقینم هم میگن تو به شک که داری نقض میکنی اگر به استصحاب اول نگیری. عبارت مختصر میکنم، جریان لا تنقض الیقین به شک در شک سببی دلیل میشه برای اینه که شما بتوانی دستت رو از نجاست لباس برداری. دیگه نگن شما داری نقض میکنی به شک، بگی نه من اگر میگم این لباس پاکه با شک نگفتم این پاکه، که من الان دیگه با دلیل گفتم پاکه. درست شد؟ فلا یشمله نفی لا تنقض. اینجا دیگه لا تنقض الیقین من نمیگیره، میدونی چی میگیره؟ انقض به یقین آخر میگیره، که یقین آخرم از جریان استصحاب در اولی به وجود آمده. و لازمه من شمول لا تنقض لشک مسببی نقض الیقین فی مورد شک سببی لا لدلیل شرعی یدل علی ارتفاع الحالت السابقه فیه. نگاه کن اینجا لحظه، میگن اگر شما اومدید اینجا در ناحیه لباس، اینجا اگر خواستی لا تنقض رو اجرا بکنی معنیش چیه؟ نگاه کن معنیش چیه؟ معنیش اینه که هم باید بگی لباس نجس باقی مانده است، چون لا تنقض یعنی این دیگه، ما یقین داریم لباس ما سابقا نجس بوده، الان شک داریم که آیا نجاستش از بین رفته یا نرفته، ما میگیم که لا تنقض الیقین به شک، با شک یقین به نجاست نفی نکن. پس یعنی بگو لباس نجس باقی مانده است. وقتی لباس بگیم نجس باقی مونده، این معناش اینه که در مورد آب داریم چه قضاوتی میکنیم؟ میگیم آب هم طهارت ندارد. قبوله؟ پس اگر لا تنقض رو در طرف مسببی اجرا بکنیم، معنیش اینه که هم گفتیم لباس نجسه، هم گفتیم آب چی نیست؟ در حقیقت طاهر نیست. نه البته نمیگیم طاهر نیست، یعنی منظور اینه که اثر طهارت نداشته. اما اگر آمدیم چکار کردیم؟ در ناحیه سببی، در ناحیه سببی آمدیم لا تنقض اجرا کردیم. اگر در ناحیه لا تنقض را در ناحیه سببی اجرا کردیم، معناش اینه که هم میگیم آب طاهر است که با لا تنقض الیقین بشه. قبوله؟ اینه که باید بگیم. و هم یه کار دیگه ای کردیم، اگر اومدیم دستمونو از شک در ناحیه لباس برداشتیم، به واسطه لا تنقض و دلیلی که در ناحیه شک سببی داریم دست برداشتیم. شما سر این دو راهی بمونی کدوم انتخاب میکنی؟ قطعا در شک سببی رو مقدم میکنی. میگه چون اگر من برم دقت کنید لا تنقض رو در ناحیه مسببی تطبیق بکنم، دو تا استصحاب مهمل میمونه. درسته یا نه؟ یعنی شما یکی اومدی گفته این لا تنقض الیقین، میگه که اینجا که خلاصه نجاست باقی مونده، و از طرف دیگه در مورد آب هم میگین آب هم بی اثره، پس نجسه که سر جای خودش باقی میمونه کماکان، چون نجس بوده قبلا دیگه، آب هم کاری نبود در اینجا. اما اگر اومدی گفتی نه این آب مشکوک و طهاره بوده، غیر از اینی که دقت کنید، غیر از اینی که شما آب را، خوب دقت کنید، آب را طاهر دانستی، دلیل درست کردی برای اینه که اون متنجس هم چیکار بکنی پاک شده باشه. حالا شما ممکن اینجور بگید خب با شما در ناحیه مسبب هم همین حرف رو میزنیم. خوب دقت کن، در مسبب هم ما یه استصحاب که داریم، این که لباس نجس باقی مونده، این مثل اینه که ما اینجا بگیم آب طاهر باقی مونده. میمونه چی؟ میمونه اینه که در استصحاب ناحیه مسبب ما دیگه آب طهارت، طهارت آب رو نمیتونیم اصل اجرا بکنیم بهش. خب شما هم دیگه استصحاب در ناحیه لباس و اگر استصحاب در ناحیه سببی اجرا بکنی، اونجا استصحاب باقی نمونه. جوابش اینه که درسته، ولی از یه چیز غافل شدی. غفلت اینه که اساسا این شک مسبب از اینه. وقتی مسبب شد، شما بیا یه کاری بکن که ملاحظه سببیت رو کرده باشی. با ملاحظه سببیت اگر طهارت و لا تنقض الیقین به شک و در ناحیه آب به کار بردی، هم آب پاکه، هم دلیل داری که عرض کنم دست از شکت برمیداری و سبب و مسببی هم هست. اما اگر در ناحیه مسبب اجرا کردی، درسته که لباست به نجاست خودش باقی مانده، اما در مورد عرض کنم که استصحاب آب پاک شما مهملش کردی، چی کارش کردی اونو؟ بی اثرش کردی. پس یعنی اگر هم دائر مدار بشه، خوب دقت کنید، ما دو تا حالت پیدا کنیم، دارد یک جریان استصحاب و عدم موضوع برای استصحاب دیگر. جریان استصحاب یعنی چی؟ یعنی استصحاب طهارت بگو آب. عدم موضوع برای استصحاب دیگر یعنی چی؟ یعنی ارتفاع شک در نجاست لباس. اگر هم دارمدار بین این و جریان استصحاب، مراد از جریان استصحاب چیه؟ استصحاب تنجس صبح و اهمال استصحاب دیگر، که مرادم استصحاب دیگر چی؟ استصحاب طهارت آب. شما بین این دوتا کدوم انتخاب میکنی؟ قطعا اونی رو انتخاب میکنی که اهمال از توش لازم نیاید. پس اینو بنویسید، مسئله مهمه. در تقدیم اصل سببی بر مسببی چی؟ اهمال اصل مسببی نمی شود، اما در تقدیم اصل مسببی بر سببی اهمال اصل سببی می شود. درست؟ اونی که اهمال نشه رو مقدم میکنه. یاد گرفتی؟ بله بله، یه نوع ترجیح دیگه. لذا ایشون می فرماید که ولازم من شمول لا تنقض للشک المسببی نقض الیقین فی مورد شک سببی. لازمه اینه که لا تنقض شک مسببی رو بگیره، اینی که نقض بکنیم یقین رو در مورد شک سببیمون. لال دلیل شرعی، بدون دلیل شرعی باید استصحاب رو در ناحیه شک سببی بذاریم کنار، این بهش میگن اهمال. درستو؟ لال دلیل شرعی یدل علی ارتفاع حالت سابقه فیه. نگاه کنید اینجا این لحظه اهمال استصحاب در ناحیه آب به خاطر این نبودش که موضوعش از بین رفت، به خاطر این بود که عمل نکردیم به استصحاب، و الا با حفظ موضوع استصحاب نمی کنیم. یعنی دقت کنید خجاله، با حفظ موضوع استصحاب نمی کنیم. درست؟ ولی وقتی که شما بیایید کار بکنیم، لازم که فیل زم من اهمال استصحاب شک سببی طرح عموم لا تنقض. پس شما عموم لا تنقض یقین به شک رو داری میذاری کنار، یعنی یه جایی پیدا شد که شما یقینت رو به شک داری نقض میکنی. من غیر مخصصن و خب باطلون، هیچ دلیلی هم نداره. و لازم من اهمالی به شک مسببی، دقت کنید، اما لازم از اهمال استصحاب در شک مسببی عدم قابلیت العموم لشمول المورد و هو غیر منکره. اگر لازمه اهمال استصحاب در شک مسببی، اینجا اگر استصحاب عمل نکردیم، این معنیش اینه که قابلیت نداشته برای شمول این مورد. چرا قابلیت نداشته برای شمول مورد؟ چون به خاطر که شک سببی توش اصل اجرا شد، نوبت به چی نرسید؟ نوبت به اصل مسببی نرسید و هوا غیر منکره. این منکر نیست. این عبارت باید چند بار خونده بشه کاملا معلوم بشه. یه بار دیگه میگم براتون برای که جمع بندی بشه. جناب شیخ میفرمایند که ما یه خطابی داریم لا تنقض الیقین به شک، اینو باید در هر جایی که یقین سابق و شک لاحق داشته باشیم اجرا کنیم، چه در ناحیه آبی که مشکوک الطهارت، چه در ناحیه لباسی که بفرمایید مشکوک و نجاسه. قبول تا اینجا؟ خب حالا شک ما در بقای نجاست هم ناشی از شک در اینه که آب طاهر است و طاهر نیست. اگر آمدیم و در ناحیه آب لا تنقض الیقین رو به کار بردیم، باید این لا تنقض الیقین دومی رو بگیره، ولی دومی رو بلا موضوع میکنه. بلا موضوع کردن به قولشون گفت غیر منکرن، اشکال نداره که موضوع نداشته تا بگیره. لذا اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. اما اگر آمدیم و اصل مسببی رو جاری کردیم، خب خواستیم مقدمش بکنیم، یعنی درسته در ناحیه اصل مسببی مشکل ما رو حل میکنه، اما در ناحیه اصل سببی، درست شد؟ ما خدمت شما عرض بکنم که داریم میگیم که این لا تنقض الیقین به شک دیگه در ناحیه اصل مسببی مهمل باقی میمونه، موضوعشو از بین نبرده. بدون اینی که موضوعش از بین برود استصحابو کنار گذاشتیم. پس اگر دائر مدار شد بین چی؟ بین اینی که ما استصحابو بذاریم کنار یا مورد استصحابو از بین ببریم، چیکار بکنیم؟ مورد استصحابو از بین ببریم. کجا مورد استصحابو از بین میره؟ در شک در مسببی. در شک سببی از بین نمیره. این البته شاید به یک معنا سطح شما بالاتره ها، ولی عبارت قابل فکره، چون دیگه ظرفیتتون بیشتر شده، جایی اینو داشته که یه مقدار روی این مسئله تأمل بکنین. بحثش و الا اون بالاتره. تطبیقات. ان شک فی کون سفر معصیت ام لا، اگه ما شک کردیم یک سفری معصیت یا نه، مثلا درس رو تعطیل کرده داره میره مثلا بله سفری که لازمش تعطیل درس بوده، و قد کانت حالت و سابقه الحرمه، حالت سابقه هم چی بوده؟ حرمت بوده. استصحبت حرمته او، حرمت این سفر رو استصحاب میکنی. درست شد؟ مثلا رفته مسافر بوده، این کار حرامی انجام داده، حالا ادامه سفر، حالا شک داریم که ادامه سفرش حرامه یا حرام نیست، استصحاب حرمتش رو میکنه. فیکون و دلیل الاستصحاب واردن علا دلیل البراءه، چون حالت سابقه داشته، حرمت سفر داشته، درس رو تعطیل کرده رفته، حالا که رفته اونجا شک داریم که در ادامه سفر هم از اون محلی که رفته آیا ممکنه دیگه از اینجا به بعد سفرش حرام نباشه، با یه عالمی مثلا برخورد کرده، میگه خب شاید با این عالمی که ما برخورد کردیم این خودش از ما رو جلوگیری کرد از تعطیلی درس دیگه، رفت مثلا یه شهر زیاری برای زیارت، درس رو تعطیل کرد، سفرش حرام بود، رسیدی به اونجا یه عالمی رو دیدی، مثلا مثال میزنیم ما در مثال مناقشه نیست، اونجا که دیدی چیکار میکنی؟ اونجا مثلا میشینی پای درسش، ولی درسش خیلی معلوم نیستش که درس واجبی باشه که تو باید بخونی، لذا شک داری این حرمته هست یا نه، نمیتونی حالا دیگه ادامه سفرت رو در اونجا اصل برات جاری کنی، چون قبلا استصحابه، چون قبلا حرمت بوده استصحاب حرمت داری، لذا دلیل الاستصحاب واردن علی دلیل البراءه العقلیه، بر برات عقلیه وارده، نمیتونی به قبه قابلا بیان تمسک بکنی چون استصحاب داری، و حاکما علی ادله البراءه الشرعیه، بر برات شرعی هم حکومت داره چون توسعه دادی دلیلش رو توضیح دادیم در متن. اذا شک که فی ان اللحم زکی املا، اگه شک بکنه که آیا گوشتی تزکیه شده یا تزکیه نشده، زکیه تزکیه شده یا نه، تا نمیدونه که فری اوداج اربعه شده یا نه، فاصل البراءه یقتضی جواز اکله، اصل براءه میگه خب بخور، شک داری حلال یا حرام بخور، الا ان استصحاب عدم تزکیه یقتضی عدمه، استصحاب میکنیم که تزکیه نشده پس مزکا نیست، اقتضا میکنه عدمه، یعنی عدم جواز اکل، و یقدم دلیله علی دلیل البراءه من باب الحکومه او البرود، بر دلیل براءت مقدم اسباب حکومت یا برود، یعنی اگر برایت شرعی باشه حکومتن، اگه برایت عقلی باشه ورودن. از انتقل مالون به بیگ المعاتاد من مالکن الى آخر، معاتاتی رفتی یه چیزی رو خریدی، یه کتابی رفتی به معاتات خریدی، معاتات یعنی بیعی که مثلا صیغه نداشته، رفتی ثم رجل اول الى ذالک المال، بعدم اول رجوع میکنه به ذالک المال، اول من یعنی کیه؟ یعنی مالک اولی، من به شما کتاب فروختم معاتاتی، بعد میام مراجعه میکنم میگم اون کتاب رو پس بده، به این میگن رجوع به ما، و شک فی بقای ملکیت ایلستانی، بعد وقتی من اون راجعه میکنم درست شما به معاتات خریده بودی، حالا دیگه شک میکنم شما مالکش هستی یا نیستی، چون من الان مراجعه کردم، لاله معاتات جوازی باشه با مراجعه من معامله ما چه شده باشه؟ فسخ شده باشه، ممکنه لزومی باشه معامله با مراجعه من فسخ نشه، فقط یقال ان الشک فی بقاء الملک للمالک الثانی بعد رجوع الاول مسبب ان الشک فی بقاء الملک للمالک الاول، اینجا گفته میشه که شک در بقاء ملک برای مالک دوم، برای مالک دوم، یعنی ما نمیدونیم الان این مالکی به شما انتقال پیدا کرده به معاتات با بعد از رجوع من باقی میمانه یا نه، بعد از رجوع اول میگن این مسبب از اینه که شک داریم که آیا مالک اول که من باشم آیا این مال در ملک من باقی مانده یا باقی نمانده، فاید از تصحبت ملکیت الاول، اگه قبل از این که من با تو معاتات بکنم من مالک بودم دیگه، اگه استصحاب اون ملکیت قبل از معاتات من رو بکنیم فلا یجری استصحاب الملکیت الثانی، دیگه ملکیت شما که بعد از معاتات به وجود آمده استصحاب نمیشه، چون ملکیت قبل از معاتات عرض کنم استصحاب میکنیم میشه استصحاب سببی، دیگه مجالی برای ملکیت شما باقی نمیماند، علی سبیل حکومت استصحاب سببی علی مسببی. خب اسئله ما هی العلت فی عدم تعارض بین ادله البراءه و الاحتیاط و تخیل، علت این که تعارضی بین ادله براءه و احتیاط و تخیل چیه؟ جوابش چیه؟ اختلاف موضوع، اختلاف موضوع و مجرا. ما هی دلیل و تقدیم الاستصحاب علی غیر من الاصول العملیه، دلیل مقدم کردن استصحاب بر غیر استصحاب از اصول عملیه چیه؟ دلیلش اینه که استصحاب میشه بیان بر اصول عقلیه وارده، چون اونا همش موضوعشون چیه؟ عدم البیانه، بر اصول شرعی هم وارده، اسباب حکومت، چون استصحاب علم تعبدی میده، پس براءت شرعی و احتیاط شرعی رو میذاره کنار. لماذا یکون الاستصحاب واردا علی اصول العملیت العقلیه؟ چرا استصحاب وارد است بر اصول عملیه عقلی؟ دلیلش چیه که استصحاب وارد شده بر اصول عملیه عقلی؟ علتش اینه که موضوع اینا رو حقیقتا برمی‌داره. اصول عملیه عقلی سه تاست: تأخیر، براءت عقلی، احتیاط عقلی. همه اینا فرع بر عدم البیانن، موضوعشون عدم البیانه. خب وقتی استصحاب میاد دیگه من بیان شرعی هستم، دیگه نوبت برای اینا نمیمونه. لماذا یکون الاستصحاب حاکما علی اصول العملیه الشرعیه؟ چرا استصحاب حاکم بر اصول عملی شرعی؟ علتش چیه؟ علتش اینه که دلیلش، دلیل استصحاب، توسعه میده احد موضوع ادله اصول عملی شرعی رو. مثلا رفع ما را یعلمونه، نمیدانی، علم توسعه میده. استصحاب میگه مستصحب من خودش معلوم تو شو، میشه علم تعبدی، علم تعبدی توسعه میده. ما هو وجه تقدیم الاستصحاب السببی علی استصحاب المسببی؟ دلیل تقدیم استصحاب سببی بر مسببی چیه؟ دلیلش اینه که به غیر از اجماع با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی دیگه نمیرسه. به عبارت دیگه با اصل جریان اصل سببی شک در ناحیه اصل مسببی برداشته میشود. این بر اساس توضیح کتاب. تو قبض فنی تر این مسئله رو توضیح دادیم. موضوعاتون للتحقیق: دلیل و تقدیم الاصل سببی علی الاصل مسببی، این همونیه که تو قبض هم بهش اشاره شد. اقسام و تعارض الاستصحابن، اقسام و تعارض الاستصحابن چطوره که عرض کردیم که وقتی دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض میکنن به نحو سببی مسببی، یه وقت هم نه مستقلن. عدم معقولیت کون کل من الشکین فی الاستصحاب مسببا علی الاخر. بعضیا گفتن این خواستن بگن که معقول نیست هر کدوم از شکا در استصحاب مسبب از دیگری باشن. گفتن اصلا معقول نیست، ما چیزی به نام شک سببی مسببی نداریم. این جواب داره که انشالله موضوع فیل تحقیقی که باید در موردش مجال منابع تحقیق کار بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و جعل احمد و آل محمد.